بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابوالقاسم مصطفی محمد. و علی اهل بیته المعصومین المکرمین سیما بقیت الله فی الاراضین الحجة الثانی عشر روحی بر واقع العالمین الله خلفتا. اگر کسی در اثناء قصد جنابت گرفتار حدث اصغر بشه، سه قول در مسئله بود، دو قول بررسی شد، قول سوم اینه که غسل باطله واجب است از اول شروع کنه. برای این که حدوث حدث در اثناء غسل مبطل غسل، چاره ای جز استیناف نداره و نیازی به وضوء نیست، وضوء نمیخواد. دلیل بر این قول سوم وجوهی است که توفیق پیدا کردنشو دارن. وجه اول وجهیه که مرحوم آقای خویی در تنقیح ذکر فرمودن که آیه وضو و غسل در سوره مائده حدث رو دو قسم کرد، یکی برای جنوب و دیگر برای غیر جنوب. وضو را برای غیر جنوب واجب کرد، غسل را برای جنوب واجب کرد. بر طبق این آیه کسی که در اثناء غسل جنابت بول می کند یا می خوابد نیاز به وضو نداره، برای اینکه وظیفه‌اش وضو نیست. باید غسل را به تمامی انجام بده. با شستن سر و گردن یا حتی طرف راست غسل صادق نیست. شاهدش اینه که محرمات جنابت بر ایشان حلال نمیشه. شما در باب حج اگر حلق کنید قسمتی از محرمات حلال میشه. اما در اینجا اگر سر گردن رو قوس کنید، گرفتار حدث بشید، مس کتابت قرآن، دخول در مسجد همواره حرامه، حلال نمیشه. لذا وظیفه‌اش اینه که از ابتدا شروع کنه و وضوع را به تمامی بگیره، ببخشید غسل رو به تمامی بگیره، از ابتدا شروع کنه غسل، حالا اون عرض میکنم به تمامی بگیره. این ظاهر آیه اینه. طارتن حدث را ناقص میدانیم به معنای این است که باطل شده، مثل کسی که بعد از وضوء بخواب، وضوءش باطل شد. اخرى حدث رو ناقض میدانیم، معناش اینه که شستن اعضای سابقه بدون شستن بقیه اعضا محلل محرمات جنابت نیست. و به این شخص نمیگویند ایشان غسل جنابت کرد، چون ظاهر آیه ان کنتم جنبا فتحروا اینه که اوجدهو به تمامه، اوجدهو به تمامه، یعنی قوس را به تمامی وجود بدید. بینشان حدث واقع نشه. منظور از ناقضیت قسم دومه، نه اون قسم اول که شما بحث موالات و اینا رو پیش بیارید. این این حرفی که آقای خویی تحلیل فرمودن، من تو تحلیلاتش فهمیدم که داره این کلمه ناقض یعنی چی. من بخوام بگم ناقضه یعنی چی، دلیل دوم استصحاب حدثه. برای اینکه غسل تموم نشده، شک دارم آیا حدث باقیست یا نه، استصحاب بقای حدث جاری می کنن. پس باید از اول غسل رو شروع کنن. این قلت استصحاب حدث محکوم به ادله رافعیت غسل فرای حدثه، چون روایات داریم غسل رافع حدثه و این شخص قسمتی از اعضا رو به نیت غسل جنابت شسته، به مقتضای اطلاق این روایات استصحاب محکوم میشه. و اطلاق این روایات حاکم بر ادله استصحاب میشه. این آیه حکیم داره، ولی من به صورت انقل گفتم چون قبول ندارم. قلت و جواب میدم. جواب اینه که ما از ظاهر امر ان کنتم جنوبن فتحرو استفاده نمی کنیم به این که غسل رو ایجاد کنید. بلکه غسل را به تمامی ایجاد کنید. چنین اطلاقی از آیه استفاده نمیشه که حتی اگر جایی غسل تموم نشد بین اعضا بول کرد، مصداق فتحرو صادق باشه، بهش بگن آقا تو فتحرو هستی، اون وقت بگویید که این غسل رافع حدثه، پس استصحاب بقای حدث محکومه. همچه اطلاقی ازش نمی فهمیم، همچه ظهوری ازش به دست نمیاد. عزیز دل من، حد ظهورش همینه که غسل رو تموم کنید. فتحرو یعنی ایجاده به تمامه، اوجده به تمامه. چند بار بگم اوجده به تمامه؟ این به معنا نیستش که فتحرو یعنی حتی وسط اعضای غسل هم بول کردی یا خوابیدی فتحرو مصداقشه. رافعیت در صورتی است که اوجده به امامه باشه. لایشمد الحدث الواقع فی اثناء قصد الاعضاء السابقه، اونجا که نمیشه که شامل اون قسمت نمیشه.
همون
که بعد از قسط حاصل
میشه،
بعد از اتمام قسمت آخر قسط
آخره.
خب حالا اگه کسی وسط هم حدث سر میزنه، مهم نیست که قسط آخر انجام بده. اونو الان هست، اونو میگم. بعد سوال دیگه اینه که، ادله اولیه غسل اطلاق داده، شامل میشه حتی اونجایی را که در بین اعضا حدث اصغر سر بزنه، بازم غسل صحیحه، غسل باطل نیست. دیفولت و جوابش اینه که مقتضای این عدل این است که موالات واجب نیست، لذا می تواند اول روز سر و گردن رو بشوره وسط روز طرف راست رو بشوره آخر روز طرف چپ رو بشوره، چنانچه در اوائل شروع این فصل آمده، کاملا آمده، موالات لازم نیست، واجب نیست. ولی هرگز کسی نگفت با شستن یکی از این اعضا محرمات جنابت حلال شده، جایز شده، مثل رفتن به مسجد، مسجد کتابت قرآن. لذا حرف ما این است که با شستن بعضی از اعضا و رخ داده حدث بینشان غسل صادق نیست و ما به دنبال ایجاد غسلیم. اتفاقا جالب این است که از همین فهمیده میشه به این که عزیز من غسلت رو انجام بده، زودتر فورا انجام بده، برای خاطر این که همچی ظهوری نداره، فقط موالات رو برمیداره، اما ظهور بعدی نداره. برمیداره حالا کار مشکل برمیداره. اگه برمیداره این آقا میتونه بره برای مسجد، میتونه برای مسجد کتابت کنه، آقا میتونه محرمات جنابت برش حلال میشه.
خواهش میکنم. چون میگم وقتی شما غسل تمام شد اگر حدثی رو دارم این وادله به طریق اولا در وسطش،
من میگم ظاهر آیه فتحرو، چنانچه مرحوم طبرسی هم فهمیده، ظاهر آیه فتحرو اوجد او به تمامه. حالا موالات بعد از موالات قاعده بعدیست، اینه که فتح رو به تمامه، یعنی اوجد او به تمامه. فتح رو، ببخشید خدمت تو هست که نگو اوجد او، گفت فتح رو، من دو تا عضو شستم کجا فتح رو هم بس باید تموم بشه. حالا که تموم نشده اینه، در همون جا هم اگه یه مراجعه کنید به دفترتون، من یه فرعی زدم اونجا که اگر کسی بینش حدث لختات چی، گفتم بیام همونجا همین حرفو زدن دیگه. آره حتی خویی هم همینو همونجا زده خدمت تو، از اون گفتم بعدن میاد بقیده اینا، گفتم وضو میخواد، گفتم به مراجع ازام اینو میگن، منطقه ما نظری داریم که صحیحتی، من عرض کردم ما نظری داریم صحیحتی. بله حالا آی خویی میگه، آی خویی و بعد حالا از متأخری نمیدونم آیه دیگه ندیدم، آی خویی رو دیدم. که من باشم. باز کسی دیگه از مراجع هست؟ مراجع همه همینو میگن، همون نظر سید دارن. من تو عربه اینجا ندیدم کسی چیزی اینجا، بله مرجع فعلی ندیدم، آره کسی اینجا چیز داشته باشه. ولی ادله ای که انصافا استسقا کردم خیلی قویه. حق بود که بزرگان ما یه ادله رو می آوردن تو کتاب درس خارجشون. رفتم اینا توی اما کتابی که آدرس دادن میگه چه حوصله‌ای داشته اینا، همه رو اینجا آدرس دادن خدمت از اینا ببینم چیه قضیه. دیدم واقعا اول دو روز مطالعه کردم کل اقوال رو، بعد نتیجه ثمر خودم رو گرفتم، دیدم نه اقوال خوییه نمیشه اون. البته میدونی این قولم قوله آدم های خیلی شخیص، یا نه مثلا مفسوط شیخ صدوق، صدوق که همه کتاب ها این فتوا رو داد، سو صدو حالا میگم آخرش. اما دلیل سوم، دلیل سوم دو تا روایته، یکی در فقه و رضاست، یکی هم در ارض المجالسه. مثلا طلبه میگه این ارض المجالس چیه؟ ارض یعنی آبرو، آبروی مجالس. این مرحوم صدوق کتاب عمالی که نوشت، عمالی بیش از 70 مجلسه، لقب شد به این که آبروی مجالس همینه این کتاب. مدت‌های طولانی الان هم اعراب نجف این، حالا آیون نمیدونم می چیکار میکنه سخنران، من دیدم اینو تو مجالسشون در بصره جا دیدم روزه بود، اینا می چیکار میکنن؟ او حاج آقاشون مثلا این معمولی حاج آقا روحانی مثلا محمد اینا نیست، عمالی میاره مجلس اول، مجلس ثانی هم جه حدیث های میخونه، این میشه منبرش. آره خیلی هم چیز جالبیه. این شد ارض المجالس، آبروی مجالس، این هم عمالی صدوقه. من تو اعمالی صدوقی نسبتی که داد پیدا نکردم، هر چی سرچ کردم پیدا نکردم. اما خب تو وسائل چیه هست؟ تو وسائل هست، تو اعمالی حالا شما بگردید، من تو اعمالی رو میدونی که خط به خط نمیگم حفظم، از بس که میخونم رو منبر استفاده میکنم این واسه نهیدم، بعدم دوباره به دستگاه زدم دارم سرچ کردم پیدا نکردم. خودم خط به خط هم نگاه کردم، بازم یک مروری کردم پیدا نکردم. دیدم بعضی از آیونم نوشتن که ما پیدا نکردیم، منم پیدا نکردم. حالا بازم با این دستگاه جدید ببینید که میشه پیدا کرد. مضمون روایت هر دو یکیه، منتها چون هر دو یکیه ما راحتیم. هم خدمت رو عرض کنم که اینه که فین احدثت حدثا من بول او غائط او ریح بعد ما غسلت رأسك من قبل ان تغسل جسدك فأعد الغسل من اوله. حضرات همجوری تقریبا فرمودن که اگر در اثناء غسل بول یا قائد یا باد معده خارج شد، بعد از آن که سر و گردن رو شستی ولی بدن رو نشستی، غسل رو اعاده کن از ابتدا، از اول اعاده کن. خدمت رو از اون این داره چون؟ نه دیگه، یکی از اعضا دیگه، یکی از اعضا میشه اثنا دیگه. مرحوم صدوق به این دو تا روایت استناد کرد در بطلان غسل و بسیاری از بزرگان، و من گفتم قیله، بسیاری از بزرگان گفتن این فتواییشون نیست، این همون متن روایته. یعنی اینو فکر نکنی این دست قلمی خودشه، اصلا این همون متون، انها متون اخبار، متن خود روایت آورده همین هم شده فتواش. یک کسی نقد نکنه این مثلا استنباط ظنی خودشه، مالیشون روایت نیستن، روایته، متن حدیثه. من البته سابقا هم تحقیق کردم، یک دو سه باری هم ذکر کردم مفصل. من فقه الرضا رو معتبر میدونم برخلاف بعضی از آقایون، مثل آقای وحید میدونم، مثل امام خمینی. ببینید من الان عبارات خیلی تحقیق کردم. مثلا ببینید قال المجلسی فی لوامه، یک کتابی داره لوامه، کتاب فارسی هم هست، عند نقل صدوق عبارت ابنهی فی رسالتی علی فی مسئلت الحدث الاسغر فی اثناء غسل جنابه. همینجا میگه، ما ترجمت رو ترجمهش اینه که الله رو ان علی ابن باببر اخذ هذه العباره و سایر عباراتی فی رسالتی الی ولدی من کتاب الفقه الرضوی. میگه اصلا صدوق و پدرشون این فتوایی که دی میدن، رساله عملیشون، اصلا رساله عملیشون کلن کیه؟ رساله عملیشون کلن همین فقه رضویه. بل اکثر و عبارات صدوق التي یفتی به مضمونها ولم یسندها الى روایه و که انها من هذا الکتاب. بعد میگه و هذا الکتاب ظهر فی قوم و هو عندنا. میگه خدمت رو عرض کنم که اکثر این فتوایی که صدوق نقل میکنه به مضمون همون روایات فقه رضویه، حالا گرچه سند نقل نمیکنه، سند رو نمیگه، اسناد رو نمیگه. و من اون کتاب رو در قوم پیدا کردم، الان اون کتابی که در قوم پیدا کردم که خدمت فتوای صدوق هست و فقه رضوی هست، پیش خود منه، نسخه اصلی مجلسی میگه، اون الان پیش خود منه. خدمت رو عرض کنم که من توی این قسمت نوشتم که من معتقدم به این که این فقه رضوی چیز نیست. نوشتم فقه رضوی وضع واضحی نیست. وضع واضحی نیست یعنی چه؟ یعنی آدمایی که میخوان حدیث رو تخریب کنن، جهلیاتی تو حدیث جهل میکنن نیست. این نیست. چرا؟ چون آدمایی که جاهل حدیثن، واضع حدیثن، معمولا حدیث های نقل میکنن که باطل ترویج پیدا کنن. در حالی که تو فقه رضوی ما ندیدیم متنی، مضمونی که برای جهت ترویج چی باشه؟ باطل و تقویت باطل باشه. و لذا بنده عرض میکنم به چه دلیل میگویید که این محتوا صحیح نیست؟ نمیشه بگیم که کاملا تضعیفش کنیم. این در آخر با یه جمله نوشتم، تحقیق بیشترش هم آدرس دادم، مؤسسه آلالبیت جلد یک صفحه 19، کاملا این محقق محترم تحقیقات خوبی کرد و اثبات کرد که خدمت از روایات فقه رضوی منتقل به امام رضا نیست، بلکه از امام رضا علیه السلام، دستور فقهی اون روز امام رضا بود دست همه مردم که استفاده کنن، اما حکومت وقت نگذاشت امام رضا با این فتوا و با این کتاب حکومت کنه. طبیعتا اونها ظلم ظالمین همیشه ما را درگیر این مطلب می‌کرد. غفر الله لنا و لکم ان شاء الله.